یک سال بره جهنم چه 50 سال بره جهنم. یه وقتی جهنم بره دیگه امیدش رو این وقت برای اینکه بیشتر کار خوب انجام بده که حتما بره بهشت از دست میده، میگه آره من کار خیلی خوبم انجام ندم یا زیاد کار خوبم انجام ندم، کمتر بیشتر با یه نقاط جهنم رفتن بهشت رو میرم. این به نظر میاد یه ذره ظلمی هست. آیا من اولا اینکه همه باید دو جهنم برن هست و اگر هست این سوال رو اگه بشه تو تشکر خیلی ممنون.
بله در خدمتتون هستم.
اولا نخیر اینکه همه به جهنم میرن، نخیر مثلا اولیاء خدا به جهنم میرن، معصومین به جهنم میرن، کی گفته که همه باید برن جهنم؟ اون آیه کریمه که در سوره مبارکه مریم هست و منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، اون منظور نیست که بخوام برن داخل جهنم، از جهنم عبور میکنه و خیلی در بهشت عبور کردن. از امام سوال کردن شما هم فرمود جزنا وهی خامده،
خامده
ما عبور کردیم قبل از اینکه بخواد جهنمی به وجود بیاد، اصلا اجازه ایجاد جهنم ندادیم که حالا بخوایم بریم وارد جهنم بشیم. اصلا نور مؤمن جهنم رو نابود میکنه، در واقع در اون وقتی مؤمن وارد صحنه محشر میشه آتش و جهنم بهش میگه سری رد شو که نور تو لهیب منو خاموش کرد. مگه میشه بخواد آتش در مقابل مؤمن بخواد عرض اندام بکنه؟ نه، اینکه همه اهل جهنم هم نخیر، یه عده روز قیامت که مبعوث میشن مستقیما میرن بهشت، حتی حساب کتاب هم ندارن، بدون حساب کتاب میرن تو بهشت. اونجا فرشتهاش میپرسن شما قیامت رو دیدید روز حساب رو؟ میگن نه خیر. میگن میزان صراط نمیدونم حساب، میگن نه خیر ما از قبرها برانگیخته شدیم و مستقیما رفتیم تو بهشت. پرسن که امت ما انتم، شما امت کی هستید که چه مقامی دارین؟ میگن ما امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرشته‌ها میبینن که از لحاظ اعتقادی کارشون درسته، چون با آخرین پیامبر خدای ایمان آوردن و هر کس با آخرین پیامبر خدا ایمان بیاره چیه؟ به همه ایمان داره، چون که صد آمد
98
همش پیش ماست. میگن خب شما چیکار میکردید در دنیا که یه چنین جایگاهی پیدا کردید بدون حساب وارد بهش میشید؟ میگن ما دو تا کار انجام میدادیم، یک اون روزی که قسمتی که برامون مقدر شده بود ولو کم قانع بودیم، زیاده خواهی باعث نمیشد که ما بخواییم گناه بکنیم، و دو در پنهانی از خدا حیا میکردیم و گناه نمیکردیم. جالب اینه که فرشته ها این مقام حق شماست، وقت تو بهشت هم هر جای بهشت دلشون بخواد همراه فرشته ها پرواز میکنن، نه تنها بی حساب به بهشت میرن که در بهشت هم هیچ محدودیتی
وجود
ندارن. بنابراین این که همه اهل جهنم درست نیست. مطلب دوم این که فرمودید که چه یک سال چه 50 سال فرق نمیکنه، اینم درست نیست. یعنی شما کسی یک سال تو یک سال زندانی باشه با کسی که 50 سال زندانی باشه فرق نمیکنه، ساعتش هم فرق میکنه، تا چه برسه بخواد یک سال و 50 سال فرق نکنه، فرق میکنه. مطلب بعد این که درجات جهنم، حالا به تعبیر دقیق‌تر درکات جهنم فرق میکنه. اون کسانی که میخوان از جهنم نجات پیدا بکنن اونها در درکات بالای جهنمن، اونجا منتظرن که خلاصه لطف خدا، تفضل خداوند متعال یا شفاعت شافعان شامل حالشون بشه و نجات پیدا بکنن. همین امید اونها رو بهشون، هم امید باعث لذت میشه براشون. اما کسانی که نه، چنین امید رو ندارن، در درکات پایین جهنم هستن. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بنابراین این که بگیم که فرق نمیکنه، خیلی فرق میکنه. مطلب بعد این که این در صورتی است که افرادی مؤمن باشن، مثلا گناه کبیر انجام داده باشن، توبه نکرده باشن، یا اینکه در دنیا با بیماری و با فقر و اینها پاک نشده باشن، یا سکرات موت اینها رو پاک نکرده باشه، یا فشار قبر و عذاب قبر و عذاب برزخ و اینها رو پاک نکرده باشه، یا اینکه در قیامت اون روز 50,000 سال تو اون مواقف 50 گانه اینها تصفیه نشده باشن، خالص نشده باشن، که علی القاعده خالص میشن. بله بعدش ممکنه بعضی ها گناهان فراوان داشته باشن که اینها بخوان در جهنم مدتی رو بمانن تا پاک بشن، اما عده زیادی از انسان ها توی مراحلی که عرض کردم خود به خود پاک میشن. مؤمنین غالبا تو دنیا پاک میشن با همین بلاهایی که براشون نازل میشه، سکرات موت پاکشون میکنه، فشار قلب پاکشون میکنه، هر کدام از اینها بخشی از مؤمن رو تصفیه میکنه تا به آخرش که میرسه دیگه کمن کسانی که به هر وقت نکته آخر اینه که به هر حال باید فرقی باشه بین کسی که عرض کنم گناه کرده با کسی گناه نکرده. بگیم که اگه بناست که عرض کنم که اینها به جهنم برن، فرقی بین اون کسی که گناه کرده و اون گناه نکرده نیست. کسی هم گناه کرده جهنم نره، کسی هم گناه نکرده جهنم نره، این چه ظلم میشه؟ پس حتما باید فرقی باشه. فرقش چیه؟ چطور میشه فرقو حاصل کرد؟ همین که اون کسی که گناه کرده پاک نشده، توبه نکرده، این بره جهنم پاک بشه بیاد تو بهش، اون کسی گناه نکرده یا از گناه پاک شده توبه کرده جهنم نره و بدون سوختن بره به بهشت. البته خب طبیعی است که اول انسان باید بره پاک بشه تو جهنم بعد بیاد تو بهشت، عکسش نمیشه. بگیم که اول اینها رو خدا بره تو بهشت، یه مدت تو بهشت نگرشون داره، بعد بگه خب چون شما بدهکارید، چون گناه کردید باید بری جهنم. اگه اینجوری باشه مدت بهشتون همش چی میشه؟
اصلا یه جوری میشه
جهنم اصلا.
آره اصلا هی منتظره که خب اکی بریم جهنم، اصلا لذت نمیبره.
نه همون مدت بهشتش خودش جهنم، بنابراین اول باید برن جهنم پاک بشن. همون امیدی که میخوان برن به بهشت خودش، همون که امید به آمرزش دارن خودش بهشت. به هر حال عکسش نمیشه بگیم اول برن بهشت، اون ثوابی که انجام دادن تو بهشت ببینن، بعد این حال ببینید جهنم تا پاک بشید، اینکه بهشتون میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از پاسخ جامع و کامل حضرت عالی.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. من با اجازه آقای محمدی سوال پیامکی بخونم. جناب آقای مهدی نورانی از قم فرمودن که چرا خداوند انسان رو به نقل آیات قرآن از آب جهنده کم ارزش آفرید، اما از طرفی او رو اشرف مخلوقات قرار داد؟ منظور متضاد بودن این دو مقوله با هم هست. بر اساس ظاهر ابتدای آفرینش دونترین ماده، در حالی که وجود او حتی بالاتر از فرشته‌ها خواهد بود در صورتی که رسیدگی به نفس بکنه و گناه انجام نده. این دو تضادی که وجود داره چطور با هم جمع میشه؟
این تضاد نیست، در واقع تکامله. اولا که تو ماده دیگه ما دون و غیر دون نداریم به لحاظ ماهیت. حالا این نطفه و سایر آبها اینا همشون آبن، همه ماده هستن. ماده دیگه درجه نداره، میشه ماده درجه یک، ماده درجه دو، ماده درجه سه. بعد خدا انسان از ماده درجه سه خلق کرده. این نگاه ماست که وگرنه ماده همشون، این همون حرف شیطونه که خیال میکرد که مثلا آتش که ماده هست از خاک که ماده هست چیه؟
بالاتر.
کی گفته بالاتره؟ دو تا ماده هستن در عرض همان. یا در عرض همان، هیچ کدوم بالاتر
نیست.
پس ماده ماده هست. وقت عظمت کار خدا که به خودش بارکلا گفت همین بود که از این ماده که پسترین مراتب هستی رو داره، ماده در پسترین، هم دنیا در پسترین مراتب هستی ماده قرار داره، از این پسترین ها اشرف مخلوقات رو به وجود آورد. یعنی موجودی خلق کرد که در این حال که میتونه در اصل و سافلین باشه میتونه به اعلا علیین برسه. این کار عظمت داره که فتبارک الله احسن الخالقین. این که خدا به خودش بارک الله می به خاطر این عظمتی است که انسانی که از پسترین عالم، در پسترین عالم که هم اسفل و سافلین باشه خلق شده، این ظرفیت رو، این استعداد رو داره که همطور که شما فرمودن تو سوالشون، بر اثر تربیت و عبادت و معرفت و امتحان به اعلی علیین برسه، از همه مخلوقات بره بالاتر. این در واقع شاهکار خداوند متعال در تو انسان هست. پس تضادی در کار نیست، تکامله. خدا میفرماید ببینید که از این انسانی که اصلش اینه، ماده هست، نه اینکه ماده پسته، چون دیگه تو ماده ما پست و شریف نداریم، ماده مادهه، از این موجودی که در پایین ترین درجه هستی قرار داره. چون باز من تأکید میکنم که ماده سراسر فقر است و نیاز و استعداد، هیچی از ماده صادر نمیشه، یعنی ماده فقط معلول است و معلول، هیچ هنری نداره، تنها هنرش فقرشه. یه دهنی باز کرده که هرچی بهش بدن میخواد، ولی خودش دیگه هیچ هنری نداره. ماده در پایین ترین مرتبه هستی قرار داره. از این موجودی که در پایین ترین مرتبه هستی قرار داره، خداوند مخلوق خلق کرده که اشرف مخلوقاته، یعنی بر اثر تکامل و بر اثر حرکت به جایی میرسه که لو دنوت انمولتن نه ترخت و جبرئیل میگه یه بند انگوش بیام نزدیکتر، منم که جبرئیل و فرشته مقرب خدا هستم دیگه میسوزم، دیگه ظرفیت من تا همینجا بیشتر نیست. دنا فتدلنا فقان قاب قوسین اعد. این شاهکار کار خداست. پس انسان اگر بر حسب اون وجود اولیش نگاهش کنیم، یک موجود مادی است، اولش ماده هست، یک نطفه، نطفه یعنی یک آب، یک قطره آب، یک آب، خود نطفه هم به همین معناست، چون گاهی میگن که مثلا آب بدبونه، اون قید از جای دیگه اومده، اون قید از خود نطفه معنی آبه، آب کم، با آب کم گفته میشه نطفه. بعضی خیلی میگن که کلمه نطفه خودش در ذاتش یک بدی وجود داره، یعنی یک مفهوم زشتی در نطفه خوابیده. نه، نطفه یعنی آب کم، همین. خب از این آب که ماده هست، خداوند درش استعدادهای قرار داده، ظرفیتی به این موجود ناچیز داده که به جایی میرسه که ملک پر بریزد، و این از شاهکارهای خداوند متعال هست. پس هیچ تضادی اینجا وجود نداره.
بله، فتبارک الله احسن الخالقین. متشکرم جای محمدی. دوستانی که مایل هستن در حال و هوای فضای استودیوی ما قرار بگیرن، میتونن از طریق رادیو نما، یعنی تلویزیونایی که دیجیتال هست و رادیو نما داره، اونجا شبکه رادیو معارف رو الان بگیرن، روشن کنن و با تصاویر استودیو و دوستان تو اتاق فرمان بیشتر آشنا بشن و در جریان کار قرار بگیرن. ضمن این که دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، سوال برنامه این هست: یک آیه از آیاتی که در ارتباط با عدلی که مفهومش درباره خداست و یک آیه از آیاتی که در ارتباط با عدلی که مفهومش درباره عدل بشری است بیان بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552.
میخواستم بدونم که اسم تا چه حدی روی سرنوشت افراد تاثیر داره. بعد مثلا اگه کسی از اسامی اهل بیت رو برای فرزندش انتخاب کنه، بعد آیا مثلا در این دنیا و در عالم آخرت هم کمکش میکنه؟ مثلا الان من اسمم سارای، بعد بخوام اسمم رو عوض کنم بذارم فاطمه، این تغییر اسم چقدر میتونه رو سرنوشت من اثر بذاره؟ ممنون از لطفتون.
بله، اصلا اثر میگذاره و یا چقدر اثر میگذاره؟
اثر که بله، اسم بر مسما اثر داره، و همین دلیل هم ما در روایاتمون سفارش داریم. یه فرمایشی امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن، حکمت حدود 400 مثلا 423 اون حدود است، حالا 4 تا 5 رو پایین تر یا بالاتر دوستان مراجعه بکنن، اونجا حضرت میفرماید که حق الولد علی الوالد ای حسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. سه تا حق برای فرزند به گردن پدر و مادر حضرت برشمرده. اولیش همینه که اسم زیبا براش انتخاب کنن، یعنی مثلا اینقدر مهم بوده که این رو اول از همه حضرت آورده. دوم این که خوب ادبش کنن، و سوم این که قرآن یادش بدن. خب حق حق بزرگی است و میرسونه که اسم نامگذاری بسیار مهمه. در ایام شهادت امام مجتبی علیه السلام هستیم، از کنم که وقتی که امام مجتبی به دنیا اومد، امیرالمومنین و پیامبر تشریف نداشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها بهش گفتن اسم چی انتخاب کردی؟ گفت من بر پدرش سبقت نمیگیرم. مولا اومد و پرسید که چه اسمی براش انتخاب کردی؟ فرمود که من بر شما سبقت نگرفتم. امیرالمومنین هم فرمود من هم بر پیغمبر سبقت نخواهم گرفت، به جدش پیامبر واگذار میکنم. پیامبر هم فرمود منم بر خدا سبقت نمیگیرم. نامگذاری کودک رو به خدا واگذار میکنیم، یعنی مثلا اینقدر مهم بود که پیامبر با همه عظمتش اسم امام مجتبی رو به خدا واگذار کرد. جبرئیل نازل شد و بعد از تهنیت گفتن به خاطر تولد امام مجتبی علیه السلام، گفت که خداوند متعال میفرماید که اسم علی مقام و منزلت علی نسبت به تو، مقام و منزلت هارون نسبت به موسی است. اسم این پسر رو اسم بزرگ پسر بزرگ هارون بذار، پیامبر پرسید اسمش چی بود؟ گفت شبر. پیامبر خب اسم من، زبان من عربیه، شبر کلمه عبریه. جبرئیل گفت که حسن میشه مفهوم شبر، حسن. این اسم حسن رو خدا انتخاب کرده برای امام مجتبی علیه السلام. البته همه اسامی ائمه علیهم السلام به نظر ما آسمانی است و خود خدا انتخاب کرده، هم اسامیشون هم القابشون. وقتی به امام جواد گفتن که مردم میگن لقب رضا رو هارون مأمون برای پدرش انتخاب کرده، فرمود دروغ میگن، لقب آسمانی است، خدا این لقب رو انتخاب کرده برای پدرم امام رضا علیه السلام، که باز در ایام شهادت امام رضا هم هستیم. اسم بسیار مهمه و باید دقت بشه که اسم با معنایی باشه، وگرنه در قیامت وقتی این فرد و صداش میزنن و اسم زشت معنای زشتی داره، اونجا در صحنه محشر که همه چیزو میدونن شرمنده میشه و یقه پدر و مادر میگه چرا اسم زشتی دارن انتخاب کردین که محلال اینجا شرمنده بشن. حتما باید در اسم دقت بشه و مطمئن ترین و از کنم که آرام بخش ترین اسم ها همون اسامی ائمه علیهم السلام و فرزندانشونه. اسمی که اونا برای فرزندشون انتخاب کردن معلومه که اسم خوبی بوده. البته میشه ادبیات یک جامعه هم مراد بشه. الان بسیار از این اسمایی که اسم ائمه علیهم السلام بودن یا فرزندان ائمه علیهم السلام بودن، اینها در بین خود حجاز اونجاها وجود نداره. شما برید تو حجاز میبینید مثلا فهد و چی فهد و نمیدونم اسماء عجیب غریب اینجوریه، فهد یوز پلنگوش میگن فهد، یا مثلا فرد اسامی از این قبیل اونجا پره، در حالی که حسن، حسین، علی به ندرت پیدا میشه. این اسما الان فارسی شده، چون بعضیا رگ ناسیونالیست اینجا
گل میکنه
که ما چون فارس زبان هستیم، چون ایرانی هستیم، اینا ایرانی، این اسما ایرانیه. شما بین عرب ها به ندرت پیدا میکنید. از کردم برید حجاز، بنده دقت کردم رو اسامیشون، رو اسامی بچه‌شون دقت کردم، به ندرت، شاید هر 10 مورد یک موردم پیدا نکنید که این اسامی که ما در فارسی داریم. به هر حال اسمی که مورد اعتماد باشه، وقتی امام این اسم انتخاب کرده دیگه انسان خیالش راحت. بله اسم در مسما تأثیر داره، از لحاظ روانی هم تأثیر داره. شما یک عمر در گوشش میگه حسن، یعنی زیبا، نیکو، به سمت نیکویی میره. اما یک عمر در گوشش بگو صدام، آخرش میشه صدام. وقتی میگه صدام آخرش چی میشه؟
میشه صدام
دیگه. حتما تأثیر داره، از لحاظ روانی هم تأثیر داره در این انسان، مثلا میخواد بفهمه که معنای اسمش چیه. اما ایشون کیشون گفت اسمش، من اسم اولش نفهمیدم چی گفت، گفت چی هست میخوام چی عوض کنم.
سارا ظاهرا گفت،
مالا سارا هم بعد اسمی نیست، در این حال عوضم کنه اشکال نداره و به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها بخواد فاطمه بذارن هم اسم بدی نیست.
بسیار خیلی ممنونم، تشکر از آقای محمدی. اگه از پیت من یه سوال پیامکی بخونم. بله 917-67-37 سوال کردن که درباره ریش گذاشتن برامون توضیح بدید. بعضی ها میگن ریش اگر شیطانی شود ایمانت را برباد میدهد، آیا این صحیح هست یا نه؟
من نفهمیدم معنی این که ریش شیطانی بشه چیه.
من تو ذهنم این هست که بعضی ها، حالا این نمیدونم بیشه روایی داره یا نه، این که نسبت به این که اگر یک جایی مثلا موی انبوهی وجود داشته باشه شیطان اونجا هست و لونه میکنه و بحث میکروب و اینها هست در واقع.
نه
حالا بعضی ها اینو مثلا عمومیت میدن و بیان اینجوری میکنن.
نه اون در مورد موهای زائده.
بله
موهای زائد اونجاییست که بله محل صورتی که مرتب شسته میشه، صورتی که مرتب استحمام میشه و باید حتما انسان تمیز نگه داره، اگه محاسن داره باید حتما شونه بکنه. نه جایی برای شیطان باقی نمیمونه. پس ما محاسن شیطانی نداریم. بله ممکنه کسی از ریش سوء استفاده بکنه و این بله، این در واقع میشه از قرآن هم سوء استفاده کرد، میشه از دین هم سوء استفاده کرد. در کربلا میدونی که با چه رمز عملیاتی امام حسین رو به شهادت رسوندن؟ این همون رمز عملیات پیامبر، یا خیل الله ارکبی به جنت ابشری،
سوء استفاده که داعش هم الان میگه
بله که دارن انجام میده. سوء استفاده از دین، سوء استفاده از حقیقت، این یک حرفه. و این که اون حقیقت بخواد در ذات شیطانی باشه، نه این درست نیست. بنابراین خود محاسن محاسنه، یعنی زیباست، حسنه. اما اینکه بخوان سوء استفاده بکنن ازش، بله خب هستن کسانی که ریشه ریاکارانه گذاشتن که سر مردم کلا بذارن، لباسشون لباس ریاس، لباس سالوسه. اینا رو نباید هم قاطی کرد. اگر لباس لباس پیامبره، اون لباس قداست خودشو داره. این فردی که داره سوء استفاده میکنه، اینی که سالوسه، نه که لباس بخواد شیطانی باشه. مطلب بعد این که خب تراشیدن محاسن چنان که در فتاوای قریب به اتفاق مراجع هست کار درستی نیست و حرام هست، حالا یا به احتیاط واجب یا به فتوا جایز نیست. بنابراین کاریست که وقتی که شرع مقدس نمیپسنده ما نمیتونیم بخوایم نداشته باشیم. بله ممکنه بگیم که حالا کوتاه‌تر باشه اب نداره، تمیزتر باشه، مثلا میخواین چه فرض کن انقدر باشه از 2 متری دیده بشه این مقدار، خب این خیلی خوبه، اشکالی نداره، مثلا برای جوان‌ها که حالا یه وقت ممکنه که سمتی داشته باشه، به اعتبار اون سمت خوب بشه یه مقدار بیشتر مراحت بکنه، اما اگه سمتی هم نداره همینقدر که صدق ریش بکنه کافیه که از 2 متری ببینن که صورتش محاسن وجود داره، همین کافیه.
بله متشکرم، خیلی ممنون جای محمدی. سوال برنامه رو با خدمتتون عرض کنم. یک آیه از آیاتی که در ارتباط با عدلی که مفهوم شباره خداست و یک آیه از آیاتی که در ارتباط با عدلی که مفهوم شباره عدل بشری است رو برامون بیان بفرمایید.
من یه سوال داشتم، سوالم این بود که مثلا اونایی که توی جوونی پدر مادرشون از دست میدن، بعد مثلا یه عده‌ای هم هستن که مثلا پدر مادر پیر دارن و اینا، بعد می‌خواستم ببینم که مثلا ما چجوری میتونیم یه کاری بکنیم که مثلا این پدر مادرمون که فوت کردن تو اون دنیا از دست ما خوشحال و راضی باشن. مثلا رحیمی هستم از قم.
بسیار خدمتتون هستم جان.
اتفاقا از این حس تفاوتی نمی‌کنه، بلکه حتی پدر و مادر که از دنیا رفتن بیشتر نیاز به فرزندانشون دارن تا کسانی که در قید حیاتن. اونایی که در قید حیاتن ممکنه یه خدمت کوچیکی از فرزند بخوان که مثلا فرض کن که دلشون تنگ میشه، بخوان که فرزند بره ببینندشون، یا اینکه حالا کار کوچیکی مثلا براشون چیزی بخره از بازار، یا فرض کنید کاری براشون انجام بده. حالا انجام هم نده، از یه راه دیگه حل میشه. اما کسانی که از دنیا رفتن نیازشون خیلی شدیدتر به فرزندشون، انقدر هم شدیدی که خودشون دیگه نمیتونن انجام بدن. اون پدر مادری که خودشون در قید حیاتن، شما هم که به دادشون نرسید، اونها خودشون کار خودشون انجام میدن به شکلی، شما هم که به دیدنشون نرید تحمل میکنن. اما اونه که از دنیا رفتن دیگه خودشون نمیتونن هیچ کار بکنن، دستشون واقعا از دنیا کوتاهه و به شدت هم منتظرن که شما براشون خیرات بفرستید و به شدت منتظر عنایت شما هستن. پس شما نباید خیال کنید که زمینه خدمت به پدر و مادر از دست شما رفته، چون پدر و مادر شما مثلا در سن پیری نبودن که شما بهشون خدمت کنید. الان به خدمت شما خیلی بیشتر نیاز دارن تا زمانی که در دنیا بودن. هر خیراتی براشون بفرستید فورا بهشون میرسه و خوشحال میشن. ما در روایت داریم که گاهی فرزندانی هستن که در زمان حیات پدر و مادر عاقب والدینن، پدر و مادر اذیت کردن، حقشون رو ادا نکردن و پدر و مادر از دستشون ناراحت شدن و اینها عاق شدن. بعد از مرگ پدر و مادر اینها از حقوق بیرون میان، بار به والدین میشن. وقتی پدر و مادر که از دنیا رفتن پشیمان میکنه، تازه متوجه میشه چه نعمتی از دست داده، شروع میکنه کارهای خیر براشون انجام دادن و خیرات مبرا براشون فرستادن. پدر و مادر بعد از مرگشون از فرزند راضی میشن و از اون حالت عاق بودن خارج میشه. و برعکس داریم که بعضی از پدر و مادر هستن که فرزندانشون در زمان حیات بهشون نیکی کردن، بهشون خدمت کردن، بهشون رسیدگی کردن، اما بعد از مرگشون دیگه به طور کلی فراموششون کردن، هیچ بیادشون نیستن، وظیفشون در قبال پدر و مادر انجام نمیدن. بعد از مرگ پدر و مادر عاق والدین میشن. پس شما از این حس نگران نباشید، الان بیشتر میتونید خدمت کنید و جای خدمت الان بیشتر از اون زمانی است که پدر و مادر در قید حیات بودند.
بسیار عالی. یک سوال داریم از آقای محمدی، سوال پیامکی است. امیدوارم که حالا تو این فرصتی که داریم حدود شاید 5 دقیقه بهش برسیم. سوال این هست که علت تحریف نشدن قرآن چیست؟ چطور بعد از این همه سال قرآن دست نخورده باقی مونده، 937-1285.
هم دلایل عقلی وجود داره، هم دلایل نقلی وجود داره، هم دلایل تاریخی وجود داره. یعنی هم خود قرآن، در خود قرآن ما دلایلی داریم که قرآن تحریف نشده، هم در روایات معتبری که فریقه نقل کردن ما دلایلی داریم که قرآن تحریف نشده، هم برهان‌های عقلی بر عدم تحریف قرآن و صیانت قرآن از تحریف وجود داره، هم تاریخ، تاریخ روشن از اون زمانی که آیه قرآن نازل میشد، پیامبر میخوند، مسلمان‌ها حفظ میکردن، کتاب وحی می‌نوشتن، تا 40 نام کاتب وحی ما در تاریخ داریم که با دقت اینها رو یادداشت میکردن، بعد هم تو نماز میخوندن، به عنوان مستحب میخوندن، غالبا حافظ کل قرآن بودن. در یکی از جنگ‌های رده در بعضی از تاریخ‌ها داره که 700 نفر حافظ قرآن شهید شدن. چه تعداد از مسلمان‌ها حافظ بودن که در این یک جنگ 700 تا حافظ قرآن شهید شدن. به هر حال این تاریخ نشون میده که با دقت قرآن حفظ می‌شده، جمع‌آوری می‌شده، تدوین شده و حتی روی یک وابش شمشیر کشیدن که بخواد یک واو جا به جا بشه، مسلمان ها انقدر حساسیت داشتن. این از نظر تاریخ. از نظر خود قرآن هم که قرآن فرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو نازل کردیم و خودمون هم قرآن رو حفظ خواهیم کرد. نسل قرآنی که قرآن توسط خداوند متعال حفظ خواهد شد. و باز داریم که لا یأتیه الباطل من بین یدیه من خلفه، باطلی در قرآن راه پیدا نخواهد کرد، نه الان، نه در آینده، نه در گذشته. روایت هم که در این زمین خیلی زیاد هست که قرآن این اون قرآن که بر پیامبر نازل شده همین قرآنی است که بین دو جلد، بین دفتین در اختیار ما هست، که روایتش خیلی زیاده. حالا اگه دوستان بخوان میشه بعضی از اون روایت رو خون دارشون. اما به لحاظ عقلی هم میشه برهان اقامه کرد که قرآن از تحریف مصونه. یک دلیل عقلش اینه که خب این تنها نقشه راه هدایت بشره، این اگه بخواد تحریف شده باشه دیگه حکمت خدا زیر سوال میره، رحمت خدا زیر سوال میره، فلسفه آفرینی زیر سوال میره. تنها نسخه دست نخورده هدایت بشر قرآنه. اگه بخواد این مورد تحریف واقع بشه و بخواد این نقشه مخدوش بشه، این نقشه راه مخدوش بشه، دیگه همه اون صفات جمال خدا زیر سوال میره، صفات عالیه خدا زیر سوال میره و خدای خدا زیر سوال میره. پس عقل حکم میکنه که حتما باید یک نسخه تضمین شده غیر محرفی چی باشه؟ موجود باشه و غیر قرآن هم هیچ ادعایی در این رابطه وجود نداره. نکته دیگه که خب باز به لحاظ عقلی میشه گفت اینه که قرآن معجزه‌ایه. خب معجزه رو کسی نمیتونه بهش اضافه بکنه و نمیتونه ازش کم بکنه، چون اگه کم کنه از اعجاز خارج میشه دیگه. آیا در طول تاریخ تلاش نکردن که بخوان مثل قرآن بیارن؟ چرا؟ از مسلمه کذاب گرفته تا همین اخیراً که الان دارن کار کردن و میکنن، خب هر کس که اومده جز رسوایی نتیجه دیگه نداشته. چون قرآن معجزه هست نمیشه بهش اضافه کرد، نمیشه ازش کم کرد. پس تحریف قرآن به اعتبار اعجازش امکان نداره. کتاب‌های آسمانی دیگه معجزه نبودن، متنش معجزه نبود، ولی لازم میتونن تعریفش کنن. مثل حدیث قدسی، حدیث قدسی لفظش معجزه نیست، ولی لازم ما حدیث قدسی جعلی هم داریم، از قول خداست.
بله،
ولی انسان میدونه که این حدیث جعلیه. چرا؟ چون اون معجزه نیست، متنش معجزه نیست، ولی قرآن چون متنش معجزه هست امکان تحریف هم درش وجود نداره.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردید. ان شاء الله باز هم توفیق داشته باشیم و خدمت حضرت عالی باشیم و بهره مند بشیم.
سلام باشیم.
از شما شنوندگان هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید تا اتمام برنامه و امیدوارم که لذت برده باشید و حظ و بهره علمی و معنوی خاصی رو برده باشید ان شاء الله. سوال برنامه رو به خدمتتون تقدیم کنم و از حضورتون مرخص خواهیم شد. یک آیه از آیاتی که در ارتباط با عدلی که مفهومش درباره خداست و یک آیه از آیاتی که در ارتباط با عدلی که مفهومش درباره عدل بشری است رو بیان بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30000
553. در این ایام هر جایی که هستید ما را هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. موفق و پیروز باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
دست از طلب ندارم.